بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 24 سطر 18 المثل الثالثه فی ان الوجود زائد على الماهیات. گفتیم که درباره وجود مباحثی داریم که عبارتند از احکام وجود، اون مباحث رو طرح میکنیم. یکی از مباحث این بود که موجود وجود مشترک معنوی است. این رو خوندیم و اثبات کردیم. در پایان جلسه قبل سوال شد و من متوجه شدم که مشترک معنوی رو باید توضیح میدادم و توضیح ندادم. مشترک معنوی اصطلاحی است که هم در ادبیات مطرحه و هم در علوم عقلیه، اما معناش در ادبیات با معنایش در علوم عقلیه متفاوته. در ادبیات مشترک معنوی به مفهومی میگن که یک بار که لفظ برای اون مفهوم یک بار وضع شده باشد. بعد گفته می شود که این مفهوم مشترک معنوی است بین مصادیقش و در مقابل مشترک لفظی عبارت هست از لفظی که چند بار برای چند مفهوم مختلف وضع شده باشه. مشترک معنوی لفظی است که برای یک مفهوم جامع وضع شده که اون مفهوم جامع مشترک است بین مصادیقش، ولی مشترک لفظی لفظی است که چند بار برای چند مفهوم مختلف وضع شده باشد. پس مشترک معنوی یک وضع دارد و مشترک لفظی وضعهای متعدد. ما از تعدد وضع کشف میکنیم که مشترک مشترک لفظی است و از وحدت وضع کشف میکنیم که مشترک مشترک معنوی است. اما در این در ادبیات بود، اما در علوم عقلیه مشترک لفظی رو یا معنوی رو به تعدد و وحدت وضع نمیفهمیم، بلکه به وجود جامع و عدم وجود جامع میفهمیم. اگر بین چند معنا جامعی وجود داشت، ما میگیم این جامع مشترک معنوی است بین این معانی، که واضح برای این امور، برای این معانی مختلف این لفظ رو چند بار وضع کرده باشه چه یک بار وضع کرده باشه. تعدد و وحدت وضع دخالتی در اشتراک معنوی یا لفظی نداره. اگر جامعی بین چند معنا وجود داشت، اون جامع مشترک معنوی است بین این چند معنا. اگر وجود نداشت، اون چند معنا مشترک لفظی هستند. پس در ادبیات ما مشترک لفظی و معنوی رو از تعدد و وحدت وضع می‌فهمیم. اگر وضع متعدد شد، اشتراک لفظی است، و اگر وضع واحد شد، اشتراک معنوی است. اما در علوم عقلیه ما به وضع کار نداریم که وضع متعدد باشد که وضع واحد باشد. اگر جامعی بین معانی وجود داشت، اون جامع رو مشترک معنوی بین معانی میگیریم، و اگر جامعی وجود نداشت، معانی رو مشترک لفظی میدونیم. در مورد بحث ما هم میخوام بگیم که وجود جامع است بین تمام وجودهای خارجی. یعنی یه مفهوم وجود داریم که تمام وجودهای خارجی رو شامل میشه، واجب و ممکن رو شامل میشه. ممکن رو هم چه وجود جوهری باشد چه وجود عرضی شامل میشه. در جوهر هم چه جوهر مجرد جوهر مادی، در عرض هم هر نوع عرض. بالاخره همه مصادیق وجود تحت این جامع مندرجند. پس ما معنای جامعی داریم که همه مصادیق و همه معانی رو شامل است بنابراین وجود مشترک منه. کاری نداریم که حالا واضح وجود رو برای این جامعه بس کرده یا برای مصادیق جدا جدا بس کرده، مهم نیست. یک بار بس کرده باشه برای جامعه یا چند بار بس کرده باشه برای معانی، در هر صورت مشترک معنویست، به خاطر اینکه جامعه وجود داره. و مشترک لفظی نیست، یعنی اینطور نیست که معنای وجود در یک موجود با معنای وجود در موجود دیگر فرق داشته باشد. اگر این چنین باشه اشتراک لفظی خواهد بود، ولی چون معنای وجود در تمام موجودات یکسانه، مشترک و مشترک معنوی گرفتیم. پس این بیان روشن کرد که بین اشتراک معنوی و لفظی در ادبیات و اشتراک معنوی و لفظی در علوم عقلیه فرقه. این بحثی بود که از جلسه قبل باقی مونده، اما بحثی که الان میخوام شروع کنیم بحثی است متفرع بر بحث قبل، یعنی متفرع بر اشتراک معنوی وجود. تفرعشو بعداً عرض خواهم کرد که چطور متفرعه، ولی اصلا الان خود بحثو میخوام توضیح بدم. آیا وجود زائد بر ماهیته یا اینکه زائد بر ماهیت نیست؟ وجود نسبت به ماهیت سه تا حالت میتواند داشته باشد، یعنی سه حالت در مورد وجود و ماهیت تصور میشه. یکی این که وجود عین ماهیت باشد، دوم این که جزء ماهیت باشد، سوم این که خارج از ماهیت باشد. مثلا ماهیت انسانی فرض کنید. این ماهیت انسانی، یک بار میگیم وجود عینشه، یعنی وجود انسان عین انسانه. یک بار میگیم ماهیت جزشه، وجود جزشه. این ماهیت انسانی انسان است به علاوه وجود، که وجود میشه جزئی برای این ماهیت. خلاصه ماهیت چیزی است که اگر بخواد تحلیلش کنید میبینید که تحلیل میشود به وجود و چیز دیگر، مرکب میشه از وجود و چیز دیگر. در این صورت وجود میشه جزء ماهیت. سوم اینه که وجود خارج از ماهیت باشه، نه این ماهیت باشه و نه جزء ماهیت، بلکه خارج از ماهیت باشه. خارج از ماهیت چه باشه؟ میشه عارض، میشه زائد. الان بحث ما در اینه که آیا وجود زائد بر ماهیت یا زائد نیست، خارج از ماهیت یا خارج نیست. ما مدعی هستیم که وجود زائد بر ماهیت، پس باید هم عینیت وجود للماهیت رو رد کنی، هم جزئیت رو رد کنی. وقتی این دوتا کار رو انجام دادیم، زیادت یعنی خارج بودن وجود از ماهیت ثابت میشه. دیگه احتیاجی نیست که زیادت رو اثبات کنی، چون سه فرض بیشتر نداری. وجود یا عین ماهیته، یا زائد بر ماهیته، و یا جزء ماهیته. اگر ما دو فرض از این سه فرض رو باطل کردیم، فرض سوم متعین میشه. ما عینیت رو باطل میکنیم، جزئیت رو هم باطل میکنیم، خارج بودن و زائد بودن ثابت میشه. اما قبل از این که به ادله بپردازیم، باید محل نزاع رو و اقوالی که در مسئله است توضیح بدیم. درباره وجود دو قول بیشتر نداریم. یک قول اینه که عین ماهیته، در هر جا عین ماهیته، یعنی ماهیت انسان وجودی دارد، وجودش عین انسانه. ماهیت فرس وجود دیگر دارد، وجودش عین فرسه. وجود اگه بخواد معنا کنید، در هر جا یه جور معنا میکنید. مثلا در انسان وجود رو جدا میگیرید از وجود فرس، در این دوتا وجود رو جدا میگیرید از وجود ارض و سما. اینا هر کدوم وجود مخصوص خودشون رو دارن و وجود در هر کدوم عین ماهیته. همونطور که انسان با فرس، با ارض، با سما، با آب و خاک با هم دیگه متفاوتن، وجودشون هم با هم متفاوته. خب بنابر این مبنا دیگه ما وجود رو مشترک معنوی نمیدونیم، چون وجود در هر ماهیتی معنایی دارد غیر از معنایی که در ماهیت دیگر دارد. و مشترک معنوی این بود که در همه ماهیت ها وجود به یک معنا باشد. پس بنابر این قول که میگوید وجود در هر ماهیتی معنای خاص دارد، وجود دیگه نمیتونه مشترک معنوی باشه، باید مشترک لفظی باشه. دقت میکنید که ارتباط این بحث با بحث قبل روشن شد، که در این بحث هم باز هنوز اشتراک معنوی و اشتراک لفظی وجود مطرحه. اما قول دوم میگه که وجود در همه جا زائد بر ماهیت جز در واجب تعالی که عین ماهیته. عین ماهیت بودن رو در همه ماهیت ها قبول نداره، فقط در واجب قبول داره. در ممکنات مدعی است که وجود زائد بر ماهیته و در همه ماهیت هم یک معنا داره. اینطور نیست که عین ماهیت باشد و در هر ماهیتی به معنای خود همون ماهیت باشه، بلکه وجود در هر ماهیتی با وجود در ماهیتی دیگر یکسان است و این تأیید میکنه مشترک معنوی بودن رو. دقت میکنید بازم هنوز از بحث مشترک معنوی و لفظی بیرون نرفتیم، تو این مسئله هنوز اون بحث مطرحه. کسانی که وجودها رو این ماهیتها گرفتن، چون ماهیتها با هم اختلاف دارن، قهرن وجودها با هم اختلاف پیدا میکنن، چون وجودا عین ماهیتان. وقتی ماهیتا اختلاف داشته باشن، وجودان که عین ماهیتان اختلاف پیدا میکنه. اما کسانی که وجود رو زائد بر ماهیات گرفتن، میگن اختلاف ماهیات به وجود کاری نداره، با اینکه ماهیات مختلفن ولی وجود میتواند واحد باشه، چون وجود بیرون از ماهیته، عین ماهیت نیست. این دو قول ما در مسئله داریم. بله، مسئله فرق مسئله اولاست. اینو وقتی رسیدم تو متن من نشون کنم، حالا ما داریم خارج بحث میگیم، وقتی متن رسیدم از خواهم کنم.
فرمودید که اونا که میگن موجود زاید من ماهیت و زاید من یه آرزو میگرفتی، بعد اینا که چون مقرم کلیات خمس ماهیته، اینا که مقایر میگیرن، پس چطور وجود میتونن آرزو بر ماهیت بگیرن در حالی که
مقصدش رو فهم میکنه؟ ماهیت رو تقسیم میکنن به پنج قسم. ماهیت رو تقسیم میکنم به پنج قسم، دو قسمش عارضه. این منافات نداره که وجود هم عارض باشه، وحدت هم عارض باشه، چون که هر چیزی که خارج از چیزی دیگره و ارتباط با چیزی دیگر داره باید عارض باشه. منتها حالا چطور ما وجود عارض ماهیت قرار میدیم؟ گفته شده که در خارج وجود عارض ماهیت نیست، در خارج متحده با ماهیته، نه اینه، متحده. حالا اینا باید مطالبیست که باید بعدن بحث بشه. در ذهن عارضه، یعنی وقتی شما ماهیتی رو که موجود است در ذهن میارید به وجود و ماهیت تحلیلش میکنید، بعد ماهیت رو موصوف میگیرید و وجود رو صفت، و هر موصوفی معروض صفتشه، پس ماهیت هم معروض وجود میشه و وجود میشه عارض، که عروض در ذهن نه در خارج. حالا اینا باشه بعدن انشالله توضیح داده میشه، الان هنوز تو مبحث ما زوده این مطالب مطرح بشه. خب اصل اقوال در اینجا گفته شد، دو قول بیشتر در مسئله نداشتیم، یکی عینیت وجود للماهیت، یکی هم زیادت وجود علل ماهیت در ممکنات و عینیت در واجب. هیچ کس که در کلام که در فلسفه قائل به جزئیت نشده، هیچی نگفته که وجود جزء ماهیته، اگرچه تصویر میشه ولی قائل نداره. از بین این سه فرضی که کردیم که وجود عین ماهیت باشد یا جزء ماهیت یا خارج ماهیت، فرض دومش که جزء ماهیت باشه قائل نداره، فرض اول و سوم قائل داره. درباره وجود واجب ما بعداً بحث خواهیم کرد و ثابت هم خواهیم کرد که وجودش عین ماهیتشه، یا به تعبیر دیگه واجب تعالی ماهیت نداره بلکه فقط وجوده. وقتی میگیم وجود عین ماهیته، یعنی دو چیز در خدا نیست، یکی ماهیتی که وجود، و در واقع ماهیت نداره بلکه ذاتش فقط وجوده، که این انشاءالله بعداً در جای خودش اثبات میشه. الان در اینجا فقط به همین اندازه که اشاره کردیم اکتفا میکنیم. بحث ما الان در ماهیات ممکن است. آیا ماهیات ممکنه چنینن که وجود عین اونهاست، یا چنینن که وجود زایده بر اونهاست؟ گروهی گفتن عین و گروهی گفتن زاید. ما مدعی هستیم که وجود زایده بر ماهیات. این ادعا رو با دلائل متعدد اثبات میکنیم، 7 دلیل بر این مسئله اقامه میکنیم و بعدم دلیل خصم رو ذکر میکنیم و رد میکنیم. خصم ما در مسئله اشاعره هستن. البته محققین اشاعره هم قائل به زیادت شدن. نسبت داده میشه که خود ابوالحسن اشعری معتقد به عینیت بوده و اشاعره بعضیاشون، گروه کمیشون از ابوالحسن اشعری پیروی کردن، بیشترشون از اون کناره گرفتن و قبول ندارن حرف او رو، قائل به زیادت شدن. فلاسفه همشون قائل به زیادتن، متکلمین به جز ابوالحسن و چند نفری که تابع ایشونن قائل به عینیت شدن. بقیه متکلمین چه معتزله، البته از معتزله یه نفر قول ابوالحسن اشعری رو قبول کرده، چه معتزله چه شیعه و چه گروه بسیاری از خود معتزله، همه قائلن به بله، چه گروه زیادی از خود اشاعره، همه قائلن به زیادت. در شرح مواقف جلد دوم شارح و ماتن، که ماتن قاضی عزاد ایجیس و شارح میرزا شریفه، هر دو مدعیان که این قولی که به ابوالحسن اشعری نسبت داده شده نسبت درستی نیست، ایشون هم قائل به زیادته. اون پیروانش اشتباه کردن، اونا قائل به عینیته. بعدم کلام ابوالحسن اشعری رو نقل میکنه و توجیه میکنه، با توجیه ثابت میکنه که ایشون هم قائل به عینیته و مخالفتی با فلاسفه نداره. ولی در اینجا اسناد داده میشه به ابوالحسن اشعری که معتقد به عینیته. اون توجیه صاحب مواقف در اینجا پذیرفته نشده. صفحه 24 این صفحه 18 المثلة الثالثة فی ان الوجود زائد علی الماهیات. وجود زائد بر ماهیات و عارض بر ماهیات، نه اینه و نه جزئه. قال فیقایر الماهیت و الا اتحدت الماهیات و لم تنحصر اجزاها. این فیقایر با فاء تفریع متفرع شده بر مسئله قبلی، یعنی فرع اشتراک معنوی وجود قرار داده شده و توضیح هم دادیم که چگونه فرعه. فیقایر اون وجود ماهیت را و الا دلیل اوله که به صورت یک قیاس استثنایی طرح شده، توضیحش رو میذارن بعدن وقتی که عبارت علامه توضیح داده شد، این عبارت خواجه معنا میشه، الان معنا نمی کنن چون هیچی روشن نیست. اقولو هذه المسئله فرع علی المسئله الاولى. مسئله اولا یعنی مسئله‌ای که نسبت به این مسئله اولاست. این مسئله ثالثه است. مسئله ای که نسبت به این مسئله اولا، یعنی مسئله ثانیه، نه مسئله اولای واقعی. کاری به مسئله اولا نداری. مسئله اولا این بود که وجود بدیهی است، الان این مسئله سوم فرع اونی، فرع اشتراک وجوده، نه فرع وداحت وجود. پس مراد از اولا در اینجا اولای نسبت به این مسئله سوم است، که اولای نسبت به این مسئله سوم میشه مسئله دوم. و علم ان الناس اختلفوا فی ان الوجود هل هو نفس الماهیه او زائد علیها. اختلاف شدن الناس یعنی علما، اهم از متکلمین و حکما، اختلاف کردن در این که وجود آیا خود ماهیت است یا زائد بر ماهیت است. فقال ابوالحسن اشعری که مؤسس اشاعره است و ابوالحسین بصری که از بزرگان معتزله است و جماعتی که تبعوهما، اینها گفتن که وجود کل ماهیت، هر وجود هر ماهیتی خود همون ماهیته و به معنای همون ماهیته. بنابراین اگر ماهیات اختلاف دارن، وجودات هم اختلاف دارن. و قال جماعت من المتکلمین والحکما. والحکما عطف بر متکلمین نیست، عطف بر جماعتونه. لذا نگید و قال جماعت من الحکما، بلکه بگید قال جماعت من المتکلمین و قال الحکما، یعنی کل حکما اینو گفتن. که ان وجود کل ماهیت مغایر لها، وجود هر ماهیتی مغایر با ماهیت و زائد بر ماهیت، نه این نه جزه، الا واجب وجود، واجب الوجود تعالی. که اکثر حکما قالو که وجود واجب نفس حقیقتهی، ان وجود الواجب نفس حقیقتهی، گفتن وجود واجب تعالی این حقیقتشه، یعنی این ماهیتشه. یا به تعبیری دیگه خداوند دو چیز ندارد، یکی وجود یکی ماهیت، بلکه ماهیت ندارد فقط وجود دارد، وجود فقط وجود خالی است. که این دیگه در جای خودش باید توضیح داده بشه. میفرماد اکثر الحکما، میفرماد اکثر حکما اینطور گفتند، یعنی مفهومش اینه که بعضی حکما خلاف اینو گفتند. فخر رازی از فلاسفه ایست که معتقد است که خدا ماهیت دارد. ماهیت مجهولت الکون دارد و بعد معتقد می شود که خداوند در وجودش با ما شریک است، یعنی خدا موجود است همونطور که ما موجودیم. نه تنها مفهوم وجود بین ما و خدا مشترکه، بلکه واقع وجود خدا و ما هم یکیست، واقع وجود ما و خدا هم یکیست. وحدت شخصی میگه من شما وجود نداریم، نه وجود ما این واجبه، یه ما حکایت الوجودیم، نه وجود ما این واجبه. اینا با هم خیلی فرق داره. بله، فخر رازی میگه که واجب تعالی ماهیت مجهولت الکنه و وجودش با ما تفاوت نداره. خدا با ما در ماهیت تفاوت داره، در وجود تفاوت نداره. وجود ما مثل همه، ماهیتمون از هم با هم متفاوت. خب او معتقد است که خداوند دارای ماهیت است و دارای وجود زائد بر ماهیت. بعد خواجه کلام ایشون رد میکنه و خیلی هم مفصل در این زمینه بحث میکنه. آخر سرم عذرخواهی میکنه، میگه از طور شرح بیرون رفتم، ولی کلام حاضر رجل چنان بود که ایجاب میکرد من این چنین جواب مفصلی بهش بدم، مبادا کسی دیگری به این مذهب فاسد گرایش پیدا کنه. نمت چار اشارات تعبیر به حاضر رجلم میکنه. البته ایشون میگه اکثر حکما گفتن وجود این ماهیت هست در واجب تعالی. مفهومش اینه که بعضی از حکما گفتن وجود این ماهیت و این ماهیت خدا نیست و زائد بر ماهیت و خداوند دارای وجود و ماهیت. و اینا معتقد شدن که وجود خدا با ما یکیست، ماهیتش با ما فرق میکنه. البته در آینده خواهیم داشت که بعضی از متکلمین ماهیت خدا را هم با ماهیت ما یکی گرفتند، هم وجودش یکی گرفتند هم ماهیتش یکی گرفتند و گفتند خدا هیچ فرقی با بندگان ندارد. بعد دیدن این خیلی خراب میشه، یه فرقهایی رو درست کردند از بزرگان معتزله، از بزرگان معتزله این قول قائل شدن. گفتن خدا 4 تا صفت داره که ما اونها رو نداریم. بعضیشون پنجمی رو اضافه کردن، گفتن خدا 5 صفت داره که ما نداریم و اون صفت ها فارقه بین خلق و خالقه. اسم اون صفت ها رو هم گفتن حال. اینا رو میگیم مصفت الاحوال. این حالی که میگیم غیر از اون حالیست که واسطه بین وجود عدمه، اون یه چیزی دیگه است. البته اونم نوعی حاله، منتها به صورت دیگه بیان میشه، احتمالاً در جای خودش این رو عرض خواهم کرد. فقط خواستم بگم مثل فخر رازی که گفته وجود خدا با وجود ما یکیست، خیلی بعید نیست کسانی هم پیدا میشن که میگن هم وجود خدا با وجود ما هم ماهیت خدا با ماهیت ما یکیست. از فخر رازی قلیدتر هم گفته شده
بین ملل عام مراد
نه خیر، ماهیت بین ملل اخص در خدا، ماهیت بین ملل اخص قائل هست. بله ابو هاشم جبایی میگه 5 تا حال داریم، بقیه شون بزرگانشون میگن 4 تا حال داریم، میشون میگه 5 تا داریم. حالا بحثش در جای خودش میاد، این من فقط اشاره کردم. و سیعتی تحقیق و کلامه فیه، یعنی در واجب تعالی کلام اونها رو در واجب تعالی بعدن خواهیم گفت، یعنی کلام حکما رو در باره واجب تعالی بعدن خواهیم گفت. الان بحث ما در باره ماهیات، در باره ممکناته که آیا ماهیتشون با وجودشون مغایر است یا اینکه این همه. اجازه بدید که اون بحث بیاد در جای خودشون رو مطرح کنه. بله، وجود کل ماهیت مغایر لها الا واجب الوجود، که در واجب الوجود تغایر نداریم، یعنی برای واجب اصلا ماهیت نداریم. دقت میکنید دارم جواب شما رو میدم. برای واجب تعالی اصلا ماهیت نداریم. کدام ماهیت رو نداریم؟ ماهیت رو ملخص رو نداریم. پس اونی که در واجب تعالی نفی میکنیم ماهیت ملخصه. اینم که در قبل از استثناء گفتیم وجود کل ماهیت مغایر لها ماهیت ملخصه. پس قبل از استثناء و بعد از استثناء هر دو ماهیت ملخص مطرح شده. اینطور نیست که یکیش بالمعنی الان باشه. ما میگیم وجود واجب تعالی این ماهیت اوست، یعنی او چیزی غیر از این وجود ندارد، یعنی ماهیت ندارد، یعنی ماهیت بالمعنی الاخص ندارد. بالمعنی الان خود همین وجوده، اینو داره اما بالمعنی الاخص ندارد. پس میگیم همه ممکنات ماهیتی دارند مغایر وجود، مگر واجب تعالی که ماهیت مغایر وجود ندارد بلکه ماهیت او عین وجود است. یعنی فقط وجود دارد، ماهیت ندارد. استثناء هم درسته، در اینجا مشکلی ندارد. حکما بر زیاده به وجوهی استدلال کردند، یعنی زیاده وجود بر ماهیت رو با دلائلی اثبات کردند. 7 دلیل در اینجا نقل میکنه. دلیل اول همینیست که تو این متن مصنف آمده. دلیل دوم و تا هفتم رو در متون بعدی ذکر میکنیم. لنفکاکه ما تعقلن که متن بعدیست، دلیل دوم است و بعدم دلیل سوم تا آخر. الان در این متنی که خوندیم و معنا نکردیم، فقط دلیل اول ذکر شده که ما الان میخوام دلیل اول رو توضیح کنیم. میگیم که اگر وجود خارج از ماهیت نباشد، یا به تعبیر دیگه زائد بر ماهیت نباشد، این مقدم، یا این ماهیت خواهد بود یا جزء ماهیت خواهد بود، اینم تالی. این بودن باطل، جز بودن باطل، یعنی بطالی به کلا قسمه باطل. نتیجه میگیریم که مقدم هم باطل. مقدم این است که خارج نباشد، زاید نباشد، یعنی وجود زاید نباشد، این میشه مقدم. مقدم باطل است، یعنی زاید نبودن باطل، زاید بودن درسته. پس قیاس استثنایی به این صورته: اگر وجود زاید نباشد بر ماهیت، این مقدم، یا این خواهد بود یا جز خواهد بود، و تالی به کلا قسمه باطل، یعنی نه جزئیت درست است نه عینیت درست است، فالمقدم هم باطل. مقدم زاید نبودن بود، باطل میشه، پس زاید بودن حق میشه. خب این قیاس استثنایی توجه کنید ملازمش تمامه. اگر وجود زاید نبود، باید یکی از اون دو حال دیگر باشد، یا این باشد یا جز باشد، و این ملازمه تمامه. بخاطر اینکه ما سه فرض بیشتر نمیتونیم تصور کنیم. اگر یه فرض منکر بشیم، دو تا فرض دیگه جا پیدا میکنه و محتمل میشه. پس ملازمه تر این قیاس استثنایی درسته که اگر وجود زاید نبود، باید این باشد یا جز باشد. بعد بگیم و تالی به کلا قسمه باطل، این تالی باید اثبات بشه. چرا این بودن باطل است؟ چرا جز بودن باطل است؟ تا تالی رو باطل نکنیم قیاس نتیجه نمیده. چون از شدن در مثل که در جلسه قبل بود که در هر قیاس استثنایی که به این صورت باشد، یعنی با بطلان تالی بطلان و مقدم و نتیجه بده، ما احتیاج به دو چیز داریم: یکی ملازمه بین مقدم و تالی، یکی هم بطلان تالی. هر دو باید اثبات بشن، مگر اینکه یکیشون بدیهی باشه یا هر دوشون بدیهی باشن، که در اون صورت احتیاج به اثبات نداریم. اما اگر هیچ کدوم بدیهی نبودن، باید هر دو رو اثبات کنیم. ملازمه در اینجا روشن، احتیاج به اثبات نداره، ولی تالی با بطلان تالی روشن نیست، باید اثباتش کنه. عینیت رو جدا باطل میکنیم، جزئیت رو هم جدا باطل میکنیم. پس دو تا بحث الان ما مطرح میکنیم: یکی درباره عینیت وجود للماهیات، یکی جزئیت وجود للماهیات یا لکل ماهیته. عینیت باطل کردنش خیلی آسونه. اگر وجود عین ماهیات باشد، دو تا محضور لازم میاد، یکی در طرف وجود، یکی در طرف ماهیات. محضوری که در طرف وجود است، لازم میاد که وجود مشترک معنوی نباشد، چون ماهیات مختلفند. ماهیات مختلفند. اگر وجود عین ماهیات باشد، لازم است که در هر ماهیتی وجود به معنایی باشد غیر از اون وجود که در ماهیت دیگر است، و قهرن اشتراک لفظی درست می شود در وجود، در حالی که ما اشتراک معنوی رو اثبات کردیم. پس اگر وجود بخواهد عین ماهیات باشد، با توجه به اختلاف ماهیات لازم میاد که وجودها هم مختلف باشند، و اختلاف وجودها یعنی اشتراک لفظی، و اشتراک لفظی رو ما باطل کردیم، پس عینیت وجود للماهیات باطل میشه. این یک بیان که مرحوم علامه از این بیان استفاده نمی کنه. بیان دوم، با توجه، خود خواجه میشه استفاده نکرده از این بیان، بیان دوم با توجه به اشتراک معنوی وجود که قبل اثبات کردیم، اگر وجود عین ماهیات باشد لازم میاد که ماهیات عین هم باشند، از طرف ماهیات اشکال وارد میکنیم. با توجه به اینکه وجود مشترک معنوی است و در همه جا یکسان است، اگر وجود عین ماهیت باشد لازم میاد که ماهیات هم یکسان باشند، چون وجودشون یکسانه و این وجود یکسان عین همه ماهیات، لازم میاد که ماهیات هم عین همدیگر باشند، در حالی که ماهیات اختلافشون واضحه. پس اگر اشتراک معنوی وجود رو قبول کنیم، چنانچه مرحوم علامه و مرحوم خواجه قبول کردن، استدلال اینطوری میاریم که اگر وجود که در همه ماهیات یکسان است عین ماهیات باشد، لازم میاد که ماهیات هم با هم یکسان باشند. پس یه قیاس استثنایی اینجا درست میکنیم، اگر وجود عین ماهیات باشد، این مقدم یلزم که ماهیات متحد با هم و این هم دیگر باشند، این تالی. چرا یلزم؟ چون وجود مشترک معنویه و همه جا یکسانه، پس اگر این ماهیات باشد قهرن لازمه که ماهیات هم این هم باشند. بعد میگیم ولیکن تالی باطله، این که ماهیات این هم باشند باطله، این بالبداه ثابته، چون ماهیات با هم اختلاف دارن، هیچ وقت انسان با فرس یکی نیست. نتیجه میگیریم پس مقدم هم باطله، مقدم این بود که وجود این ماهیات باشد، وجود این ماهیات نیست. یه دلیل دیگه هم باید بیاریم که جزئیات رو نفی کنیم، اونم باید اثبات بشه، اونم باید دلیل بیاریم که ثابت کنیم که وجود جز نیست، یا به تعبیر دیگه جزئیات رو نفی کنیم. پس توجه کردید اول یه قیاس استثنایی آوردیم که این اینطور بود، اگر وجود زاید نباشد یا این است یا جز، و تالی به چلا قسمه یه باطل، پس مقدم و باطل. این قیاس استثنایی اولی بود که آوردیم. بعد که آمدیم تالی ها رو باطل کنیم، دوباره برای ابطال تالی اول یه قیاس استثنایی درست کردیم، اگر وجود این ماهیت باشد لازم میاد که ماهیت هم این هم باشند، تالی باطل، پس مقدم و باطل. این تمام شد. دوباره وقتی میخوام جزئیات رو نفی کنیم، میگیم اگر وجود جزء ماهیات باشد لازم می آید که هر ماهیتی از بی نهایت جز تشکیل شده باشد. بعد میگیم و تالی باطل، فالمقدم مثلا، اگر وجود جزء ماهیت باشد، این مقدم، یلزم که هر ماهیتی از بی نهایت جز تشکیل شود، این تالی، و تالی باطل است، یعنی ترکیب ماهیت از بی نهایت اجزا باطله. نتیجه میگیریم پس مقدم هم که جز بودن وجود للماهیات باطله. این دلیلی که الان برای نفی جزئیات آوردیم که به صورت قیاس استثنایی بود، این هم ملازمش باید اثبات بشه، هم بطلان تالیش باید اثبات بشه. چرا اگر وجود جزء ماهیت بود لازم میاد که هر ماهیتی بی نهایت اجزا داشته باشه؟ این باید اثبات بشه. و چرا اگر ماهیت بی نهایت اجزا داشت باطله؟ یعنی تالی چرا باطله؟ این باید اثبات بشه. ما ملازمه رو با یک دلیل ثابت میکنیم، بطلان تالی رو با سه دلیل. چون یه خود مفصله، من اون مقداری که گفتم از خارج گفتم تکرار میکنم، بعد این قسمت رو بعدا عرض میکنم که اگر وجود جز باشد چه محضوری لازم میاد. محضورش اشاره کردم، اونتا تفصیل ندادم. و قد استدل الحکما علی زیاده، یعنی زیاده وجود بر ماهیت، به وجوه. و که اول اینه که ان الوجود مشترکون، یعنی مشترک و معنوی، الان متقدم با فرض اشتراک شروع میکنیم به استدلال. فاما ان یکون این وجود نفس الماهیه، یعنی این ماهیه، این یه فرض، او جزءا من الماهیه، این دو فرض، او خارجا عنها، این سه فرض. از این سه فرض اولی و دومی رو باطل میکنند، سومی متعین میشه. وقتی اولی و دومی باطل بشه سومی متعین میشه، چون سه فرض بیشتر که نداریم. من به صورت قیاس استثنایی مطرح کردم مسئله رو، ایشون به صورت قیاس استثنایی نمیاره، میگه این سه فرض رو داریم، دو تا فرضش باطله، پس فرض سوم متعینه. دیگه فرض سوم رو اثبات نمی کنیم، بلکه بعد از ابطال اون دو فرض، فرض سوم خود به خود اثبات شده است. ول اولو باطلون، بعدم خط بعد میگیم و ثانی باطلون. وقتی اول و ثانی باطل شد ثالث نتیجه گرفته میشه. اول باطل است، یعنی عینیت باطله. چرا باطله؟ و الا، و الا دلیل قیاس استثنائیه، استثناء نیست. و الا یعنی اگر اولی باطل نباشد، یا به تعبیری دیگر اگر وجود این ماهیت باشد، اگر وجود این ماهیت باشد میشه مقدم. لازم اتحاد الماهیات فی خصوصیاتها، لازم میاد که ماهیت در خصوصیاتشون با هم متحد باشن. این تالی، بعد میگیم تالی باطله، پس مقدم هم باطله. ملازمه به چه دلیل؟ چرا اگر وجود عین ماهیت باشد لازم میاد اتحاد ماهیات، و لازم میاد که ماهیات عین هم باشند؟ لما تبین من اشتراکه، این دلیل ملازم است، به خاطر آنچه که بیان شد، چون آنچه که بیان شد عبارت بود از اشتراک وجود. چون اشتراک وجود رو ما قبول کردیم، پس وجود رو در همه جا یکی قرار دادیم. حالا اگر ما وجود عین ماهیت باشه لازم میاد که ماهیت هم همه جا یکی بشه. پس چون اشتراک وجود ثابت شد، اگر وجود عین ماهیت باشد اشتراک ماهیت هم ثابت میشه. لما تبین من اشتراکی، به خاطر اشتراکی که ما برای وجود قائل شدیم. چون اشتراک برای وجود قائل شدیم، اگر وجود عین ماهیت باشد این مقدم، لازم میاد که ماهیات متحد باشن این تالی. پس این ملازمه رو، این ملازمه بین مقدم و تالی رو ما با اشتراک وجود ثابت کردیم. و اینکه تالی باطله روشنه، چون ماهیات با هم متفاوتن، عین هم نیستن، اتحاد با هم ندارن، این دیگه احتیاج به استدلال نداره. هر کی نگاه کنه میبینه آب با خاک فرق داره، انسان با فرس فرق داره، ماهیت ها با هم جدا. عبارت رو توجه کنید، میگه لازم اتحاد الماهیات فی خصوصیات ها، قید میزنه به اینکه لازم میاد در خصوصیاتشون با هم متحد بشند، و این مشکل داره. ماهیت ها در ماهیت بودن که عنوان جامعه مشترک هستن، و این هیچ اشکالی نداره. ماهیت انسان با ماهیت فرس هر دوشون ماهیت هستند، در ماهیت بودن با هم اختلافی ندارن، در احکام ماهیت هم با هم اختلاف ندارن. مثلا ماهیت اعتباری یا اصیل، خب فرق نمی کنه، این ماهیت باشه یا اون ماهیت، در این چیزا با هم اختلاف ندارن. در خصوصیات ماهیت با هم اختلاف دارن. خصوصیت این ماهیت انسانیته، خصوصیت اون ماهیت فرسیته. این خصوصیت ها با هم اختلاف دارن. اگر وجود این ماهیت باشه لازم میاد که در این خصوصیت ها هم ماهیت ها با هم یکی باشند، و این اشکال داره. والا اتحاد ماهیت ها در ماهیت بودن، در احکام ماهیت، اون اشکال نداره. اشکال اونجاست که این ماهیت ها در خصوصیاتشون بخواد یکی باشن، یعنی این ماهیت انسانی در خصوصیتش انسانیتشه، اون ماهیت فرسی خصوصیتش فرسیتشه، و خاطر این دو ماهیت در خصوصیتشون یکی باشن لازم میاد که انسان فرس باشه، فرس و انسان باشه. محضور اینجا پیش میاد، لذا ایشون میگه لازم اتحاد الماهیت فی خصوصیاتها. ماهیت خصوصیات رو ملاحظه نکنیم متکبر نمیشه، این چه اشکالی بر حق ماست؟ ما میگیم در خصوصیات ماهیت ها با هم مختلفن، بله خصوصیت نمیابود، میگفت لازمیت اتحاد ماهیات. شما میگفتید خب اتحاد ماهیات که ما داریم که اشکال نداره. اگه میگفت اتحاد ماهیات لازمیت، شما میگفتید اتحاد ماهیات ما داریم، ماهیت همه متحدن در ماهیت بودن، ماهیت همه متحدن در اعتباری بودن یا اصیل بودن، ماهیت همه متحدن به مجعول بودن و هم ساده داره. خیلی احکام برای ماهیت داریم، برای همه شون مشترکه.
بازم که همه این اتحاد عنوانی و مفهومی
دیگه اختلاف مصداقشون در همون خصوصیاتشونه.
یعنی اگر نگن تصریح هم نکنن بازم کفایت نمی کنه اتحاد عنوانیشون.
بالاخره اگه تصحیح نکنیم کسی ممکنه خلاف این رو بفهمه. ما تصحیح میکنیم، برای تصحیح میکنیم، یا میگیم در خصوصیتشون با هم اختلاف دارن، یا میگیم در اون چه که در خارج دارن با هم اختلاف دارن، نه در این جامعهشون.
خارجشون محل نیست، ما اینطوری زیادت اینطوری بحث مفهومی و بین مفاهیم ادله هم که میارن منظور از خصوصیت عوارض فردی ماهیات نیست، بلکه منظور فصوله، فصول ممیزه است.
بله دیگه از خیلی انسانیت فرسیت.
خب شما فرمان رو در خارج این با این محل نظام نیستادی نیست.
بالاخره این خصوصیت فصلی تو خارج هم هست. درسته حالا ما داریم بحث میکنیم در ماهیات و ماهیات کلیات هم و کلیات در خارج به نهت کلی نیستن، ولی بالاخره شما تو خارج فرس و بقر رو نمیتونید یکی کنید، تو ذهنم نمیتونید یکی کنید. این بحث ما اختصاص به ذهن نداره، به خارج هم مربوط میشه. اگر وجود در خارج این ماهیات باشه لازم میاد ماهیت در خارج این هم باشه، اگر در ذهنم این هم باشه لازم میاد در ذهن این هم باشه. چقدر که چه اختصاصی به ذهن داره، بحث به طور کلی داره مطرح میشه. اگر وجود در خارج، وجودها در خارج این ماهیات باشند لازم میاد که ماهیت هم در خارج این هم باشند.
اصول بحث زیادت یه بحث مفهومه بین مفهوم وجود و ماهیات نیست؟
درسته، ولی عرض میکنم اختصاص نداره. بحثی که ما در اینجا داریم بحث زیاده وجود بر ماهیت هست در ذهن نه در خارج. پس اصلا بحث ما مربوط به خارج نیست، بحث ما مربوط به ذهنه و ما در ذهن داریم میگیم اگر این خصوصیات ماهیات، اگر وجود این ماهیات باشه لازم میاد که خصوصیات ماهیات هم این هم باشه. همه بحث تو ذهنه. میخوام عرض کنم که اگه تو خارجم رفتیم این مشکل ما میتونیم ببریم تو خارج. تو خارجم نمیتونیم بگیم که وجود این ماهیته، اونجا میگیم متحده با ماهیت. البته بحث ما در خارج نیست، بحث ما در خارج نیست، بحث ما در ذهنه. ولی اگر رفتید تو خارج خواستید وجودهای خارجی رو عین ماهیت کنید، باز همین محضور هست، اگرچه این مورد بحث ما نیست و کسی هم تو خارج وجود رو عین ماهیت نشرده. وجود در خارج متحده با ماهیته، یا کسی در خارج وجود رو زائد بر ماهیت قرار نداده. کسانی که وجود رو زائد بر ماهیت قرار دادن در ذهن قرار دادن، اصلا بحث ذهنیه. ولی اگه تو خارج هم رفتی همین محضور هست.
میشه در جواب میشون بگیم که مواد و مفاهیم مورد بحث ما معقولات منطقی نیستن که بگیم ذهنی صرف هستن. اگر در ناحیه مفهوم هم بحث میکنیم ناظر به خارج هست.
بله، مفاهیم هم ناظر به خارج هست، اشکال نداره. اونطوری می فهمید خوبه. وصلانی باطلا، یعنی این که وجود جزء ماهیت باشد این هم باطل است. چرا باطله؟ به صورت یک قیاس استثنایی مطرح می کنی. اگر وجود جزء ماهیت باشد این مقدم، اجزاء ماهیت بی نهایت خواهند شد این تالی، و تالی یعنی بی نهایت بودن اجزای ماهیت باطل است. نتیجه میگیریم پس مقدم هم که جزء بودن وجود للماهیت است باطل است. خب عرض کردم این هم ملازمش باید اثبات بشه، هم بطلان تالی باید اثبات بشه. در اثبات ملازمه یعنی برای اثبات این که اگر وجود جزء ماهیت باشد لازم میاد که ماهیت داره اجزای بی نهایت باشه، اینجوری میگه. فرض میکنیم وجود جزء ماهیاته، آیا جزء مشترکه یا جزء مختصه؟ مسلم جزء مشترکه، چون قرار شد مشترک معنوی باشه، یعنی در همه ماهیت ها به یک معنا باشه. پس اگر جزء باشه حتما جزء مشترکه، جزء مختص نیست. جزء مختص فصله، جزء مشترک اگر تمام المشترک باشه جنسه، و وجود هم تمام المشترکه، یعنی بین همه ماهیت مشترکه و جنسه. پس اگر وجود جزء ماهیت باشد باید جزء مشترک باشد، اون هم تمام المشترک، فیلزم که جنس باشد. تا اینجا روشن. هر جنسی احتیاج به فصل دارد، یعنی اگر ماهیت مرکب باشد و یک جزءش وجود باشد حتما جزء دیگر هم خواهد داشت، و الا مرکب نمیشه. نمیتونیم بگیم مرکبی فقط یه جزء داره. خب اگه فقط یه جزء داره که دیگه مرکب نیست، بسیطه، پس باید جزء دیگه هم داشته باشه. این جزءش که جزء جنسی بود احتیاج به یه جزء دیگر دارد که جزء فصلی باشد. تا اینجا معلوم نتاله. بعد جزء فصلی هم باید موجود باشد نه معدوم، چون فرض اینه که ماهیات موجودند و فصل یک امر موجود نمیتواند معدوم باشد. فصل موجود باید موجود باشه، اگر شیء موجوده فصلش هم باید موجود باشه، ولی اگه فصل معدوم باشه که شیء معدوم میشه، پس فصل هم باید موجود باشه. میام تو فصل. چند تا فصل داریم؟ فرض کنید 10 تا ماهیت داریم. خب 10 تا فصل پیدا میکنیم، جنس یکی بیشتر نیست. فرض کنید 10 تا ماهیت داریم، جنسشون یکی بیشتر نیست، همون وجوده، چون جزء مشترکه. جزء مشترکه پس یه جنس بیشتر نداریم. اما فصل چند تا داریم؟ فصل جزء مختصه، جزء مختص این فصلیست، جزء مختص اون فصل دیگره. مثلا ناطق مختص به انسانه، دیگه نمیتونه توی فرس موجود باشه. ساحل مختص فرسه، دیگه نمیتونه تو انسان موجود باشه. پس فصل ها میشن مختص و فصل ها میشن متعدد. بنابراین ما اگر 10 تا ماهیت داشتیم 10 تا فصل خواهیم داشت. خب خود این فصل ها موجودند، فصل یه ماهیت دیگه، خود فصل هم ماهیته، چون ماهیت رو تقسیم میکنم به 5 قسم، یکیش میشه فصل. ماهیت کلیه تقسیم میشه به 5 قسم، یکیش میشه فصل. فصل ماهیته و موجودم هست. 10 تا فصل داریم، یعنی 10 تا ماهیت داریم. 10 تا ماهیت فوق داشتیم که براشون 10 تا فصل درست کردیم. حالا این 10 تا فصل هم میشن دوباره 10 تا ماهیت، باز وجود دارند، موجودند، وجود مشترک بین این هاست، پس جنس این هاست. اگر جنس دارن باید فصل داشته باشد، فیلزم که هر یک از این فصل ها یه فصل دیگر داشته باشد. روشنی چی یاد میکنم؟ اون ماهیت های وسیع مثل انسان و فرس و بقر و اینها، اینا فرض کنید که همشون جنسشون وجود بود، یک جزءشون وجود بود که یک جزءش وجود بود که شد جنس. 10 تا فصل پیدا میکنن، خود این فصل ها ماهیت هن، منتها ماهیت هایی تحت اون ماهیت عام، جز اون ماهیت عام. این فصل ها همشون جز اون ماهیت های عام هن. خود این فصل ها هم موجودند، پس براشون وجود هست. وجود هم مشترک بین هم است، پس وجود جز مشترک این فصل هاست، چون قرار هر ماهیتی که موجود باشه وجود جزش باشه. خب الان این فصول هم ماهیت های موجودن، پس وجود جزشونه. وقتی وجود جزشون شد جنسشون خواهد شد، یعنی جز مشترک خواهد شد، دوباره جنس اینها خواهد شد. بعد که جنس شد اینا باز فصل میخوان، خود فصل ها باز فصل میخوان، برای هر کدومشون یه فصل باید بیاید. این فصل، این فصل دوم جزء فصل اول است و جزء الجزء اون ماهیت اول است. جزء فصل اول است و جزء الجزء اون ماهیت اوله. ماهیت اول یک جزء شد فصل، دوباره این فصل جزء پیدا کرد که جزء شد فصل دوم. فصل دوم جزء است برای فصل قبلی، فصل قبلی هم جزء بود در اون ماهیت کلی. پس الان این فصل دوم شده جزء الجزء برای ماهیت و جزء الجزء هم جزءه. پس این فصل دوم هم اگر چه جزء است برای فصل اول، ولی جزء برای اون ماهیت اولی به حساب میاد. پس ماهیت اولی الان دو تا فصل پیدا کرد، دو تا جزء پیدا کرد، که یکی فصل خودش بود، یکی جزء فصلش بود. خب حالا فصل دوم هم موجوده دیگه، نمیتونه معدوم باشه. فصل دوم هم موجوده. چند تا فصل دوم داریم؟ بازم ده تا فصل دوم داریم، ده تا فصل دوم داریم. این ده تا فصل دوم همشون موجودن، ماهیت های موجوده هستن، وجود جزشون میشه، وجود جز مشترکشون میشه و جنسشون میشه. دو مرتبه احتیاج دارن به فصل، فصل سوم درست میشه. این فصل سوم جزء فصل دوم است و جزء الجزء فصل اول است و جزء الجزء جزء فصل ماهیت قبلی است. پس ماهیت قبلی با سه تا جزء پیدا شد، یه جزء عام پیدا شد، سه تا جزء خاص پیدا شد. و همینطور شما این فصول رو هی تحلیل میکنید به فصولی و ماهیت مرکب میشود از یک جنس و بی نهایت فصل. اجزای ماهیت شد بی نهایت. اگر وجود جزء ماهیت باشد، لازم میاد که هر ماهیتی مرکب باشد از اجزای بی نهایت، که یکی از اون اجزا جنس است که همون وجوده، بقیه فصل هست، که البته خود فصل ها هم مشتمل بر جنس هم هستن، مشتمل بر فصل هم هستن. من فقط فصل هاشو حساب کردم، و الا اگر جنس هاش هم حساب کنید که خیلی جز بیش از این ها میشه. فیرزم که ماهیت مرکب باشد از اجزای بی نهایت. این ملازمه ثابت شد، ثابت شد که اگر وجود جز ماهیت هست، لازم میاد که هر ماهیتی مرکب باشه از اجزای بی نهایت. حالا باید ثابت کنیم که تالی باطله، که اون اصلا به سه دلیل ثابت میکنی و که رسیم عرض میکنه. بله، ذهنی واقعی، نه ذهنی اعتباری. اینطور نیست که به اعتبار من وابسته باشد. اگر به اعتبار من وابسته باشه، هر وقت من اعتبار کردم وجود میگیره، هر وقت اعتبار نکردم وجود نمیگیره. ولی ذهنی اعتباری نیست، ذهنی واقعی است، به اعتبار من ربطی نداره. اگر ما یک ماهیت مرکب داشتیم، این ماهیت مرکب باید جنس و فصل رو داشته باشه، چه من براش اعتبار کنم چه نکنم. و چون واقعی است، به اعتبار من مربوط نیست، تسلسل توی ذهن یا تو واقع حاصل میشه بدون دخالت من. بله، اونجایی که من دخالت میکنم، با اعتبارم میخوام حلقات تسلسل رو بسازم، هیچ وقت تسلسل تا بی نهایت نمیره، چون من باید اعتبار کنم، با هر اعتباری حلقه ای از این موجودات ساخته بشه و من حوصله ندارم، عمرشم ندارم که تا بی نهایت اعتبار کنم. تا یه زمانی اعتبار میکنم، قطع میکنم اعتبارو، تا قطع کردم سلسله قطع میشه، تا بی نهایت نمیره. در جایی که سلسله ها اعتباری باشد، تسلسل تا بی نهایت نمی روند، چون افراد متسلسله باید با اعتبار من درست بشن. و من وقتی که حوصله اعتبار نداشتم یا عمری برای ادامه اعتبار نداشتم، یه جا اعتبار قطع خواهم کرد. اونجا که اعتبار قطع میشه، سلسله قطع میشه، تا بی نهایت نمیره. اما اگر سلسله ها به اعتبار من مربوط نشدن، واقعی بودند، اگر واقعی بودند، به محضی که سلسله شروع به تولد پیدا کنه مثل مانند هیچ، تا بی نهایت میره. هی سلسله تحلیل میشه، اجزا پیدا میکنه، دوباره اون اجزا پیدا میکنن و به اعتبار من هم اجزا پیدا نمیکنن، واقعا اجزا پیدا میکنن. خب چون در اختیار من نیست پیش میره تا بی نهایت و تسلسل واقعی لازم میاد، نه تسلسل احتمال. و ثانی باطلون، یعنی فرض دوم هم که وجود جزء ماهیت باشد اون هم باطله و الا دلیلشه، به صورت قیاس استثنایی. و الا یعنی اگر باطل نباشد، یا به تعبیر دیگه اگر وجود جزء ماهیت باشد لم تنحصر اجزاء الماهیت، لازم میاد که اجزاء ماهیت منحصر و محدود نباشه بلکه بی نهایت باشه، بلکه تکون کل ماهیت علل اطلاق، هر ماهیتی چه بسیط چه مرکب فرق نمی کنه، هر ماهیتی مرکب خواهد شد، حتی ماهیت های بسیطه هم مرکب می شوند من اجزاء لا تتناها. اینم تالی و لازم، یعنی تالی باطلان. فالمرزوم یعنی مقدم هم مثله، یعنی اونم باطله. دلیل تموم شد، ولی باید اثبات ملازمه کنیم و بطلان تالی را مستدل کنیم. حالا اثبات ملازمه می کنیم. بیان و شرطیه، بیان شرطیه یعنی بیان ملازمه، چون می دونید شرطیه همون شرطیه لزومیه است. اگر ما خواستیم شرطیه رو اثبات کنیم یعنی تلازم این شرطیه رو اثبات کنیم. در شرطیه لزومیه اثباتش به اثبات تلازمه، در شرطیه انفصالیه اثباتش به اثبات تعانده. اگر خواستید شما شرطیه منفصله رو اثبات کنید با تعاند رو اثبات کنید، اگر شرطیه لزومیه رو خواستید اثبات کنید این شرطیه متصله رو خواستید اثبات کنید باید تلازم رو اثبات کنید. پس بیان شرطیه یعنی بیان ملازمه. بیان ملازمه اینه که وجود اگر جزئی باشد من کل ماهیتین فانه، یعنی وجود یکون جزءا مشترکا بین الماهیات، جزء مشترک خواهد بود، جزء مختص که نخواهد بود، به خاطر اینکه گفتیم وجود هم مشترک معنویه، اگر مشترک معنوی است پس جزء مشترک بین همه ماهیاته. و یکون و کمال جزء مشترک، یعنی تمام مشترک بین ماهیاته، تمام مشترکه و تمام مشترک جنس فیکون جنسن. بس و یکون و کمال جزء المشترک یعنی تمام مشترکه، کمال جزء المشترک یعنی تمام مشترکه و تمام مشترک جنسه، فیکون جنسن. خب حالا که جنس شد فتفتقر کل ماهیت الى فصل که یفصلها اما یساویها فیه، هر ماهیتی احتیاج دارد به فصلی که اون فصل این ماهیت رو جدا کند، اما یعنی از ماهیت دیگری که یساوی اون ماهیت دیگر با این ماهیت مورد نظر فیه، یعنی در اون جنس باید این ماهیت رو از ماهیت‌های دیگری که در این جنس با این ماهیت مشترکن فصلی جدا کند. پس احتیاج پیدا می‌کنیم به فصلی که این ماهیت رو از سایر ماهیاتی که در این جنس مشترکن جدا کند و این ماهیت رو ممتاز کند از بقیه ماهیت ها. خب پس احتیاج به فصل هم پیدا میشه. لکن کل فصل فانه یکون موجودن، هر فصلی خودش هم موجوده، زیرا محال است که موجودات رو منفصل کنید یعنی تحلیل کنید به امور عدمیه. اگر ماهیت موجوده وقتی شما تحلیلش میکنید به دو جز، دو جزش هم باید موجود باشه، یه جزش خود وجوده یه جزیش فصله، اون فصل هم باید موجود باشه. محاله که شما یه ماهیت موجوده رو تحلیل کنید به امر عدمی، پس فصل نمیتونه امر عدمی باشه چون ماهیت داره منحل میشه به جنس و فصل. اگر یکی از جنس و فصل عدمی باشه دیگه ماهیت ماهیت موجوده نخواهد بود. ماهیت موجوده ماهیتی است که اگر تحلیلش کنید به دو تا امر وجودی تحلیل میشه، به دو تا جزء وجودی تحلیل میشه، نه به دو جزء عدمی یا به یک جزء عدمی و یک جزء وجودی. پس اگر تحلیل کردیم این ماهیت رو به جنس و فصل، اون جنس وجوده، فصل هم باید موجود باشه. ولیکن کل فصل فانه یکون موجودن، هر فصلی موجود خواهد بود، لاستحالت انفصال الموجودات بل امور عدمیه، چون محال است که موجودات رو، یعنی ماهیت موجوده رو منفصل کنید به امور عدمیه و براش جزء عدمی درست کنید. پس فصل موجوده. اگر فصل موجوده چند تا ماهیت دارید؟ مثلا 10 تا. خب 10 تا فصل خواهید داشت. این فصل‌ها در وجود با هم مشترک خواهند شد، باز ماهیتن دیگه. اگر ماهیتن مرکب میشوند من الوجود و چیز دیگر، وقت اون وجودش میشه تمام المشترک و جنس. پس یه جزء دیگر هم که فصله باید برای همین فصل بیارید، لازم میاد که این فصل دارای فصل باشد. 10 تا فصل اول پیدا کردیم، 10 تا فصل دوم پیدا کردیم و به همین ترتیب 10 تا فصل سوم به هم پیدا میکنیم. وقت برای هر ماهیتی بی نهایت فصل وجود خواهد گرفت. فیفتقر الفصل الى فصل آخر، که این فصل آخر جزئی است از اون فصل اول. و یکون و همین فصل آخر جزء از ماهیت هم، همونطور که فصل آخر این فصل دوم جزئی از فصل اول است، جزئی از اون ماهیتی هم که این فصل اول رو داشت نیز هست. چرا؟ چون این فصل دوم جزء فصل اول است و فصل اول جزء ماهیت بود، پس فصل دوم جزء الجزء برای ماهیت و جزء الجزء هم جزءه، پس این فصل دوم هم جزء ماهیت هست. لأن جزء الجزء جزء آن ایزن. پس فصل دوم که جزء شد برای فصل اول، جزء ماهیت هم شد. بنابراین ماهیت یه جنس پیدا کرد، یه فصل اول پیدا کرد، یه فصل دوم. ولی قضیه به اینجا تمام نمیشه، هنوز ادامه داره. دوباره فصل دوم فصل سوم پیدا میکنه و این فصل سوم میشه فصل سوم برای ماهیت. فصل چهارم پیدا میکنیم، این باز فصل چهارم میشه برای ماهیت. وقت ماهیت یه جنس پیدا میکنه و بی نهایت فصل. فاین کان موجودن، اگر این فصل دوم هم موجود باشه، دوباره نقل کلام در این فصل، در این فصل دوم میکنیم، افتخار پیدا میکند، احتیاج پیدا میکند به فصل سومی و یا تسلسل. وقت نتیجه میشود که فتکون للماهیت، للماهیت اجزا اون لتتمه ها، لازم نیست که ماهیت اجزای بی نهایت داشته باشه. پس ثابت شد که اگر وجود جزء ماهیت باشد، یلزم که ماهیت مرکب باشد من اجزاء لا تتنه ها. این اثبات شد. حالا باید ثابت کنیم که ترکیب ماهیت از اجزاء لا تتنه ها باطل است. اینم باید خونده میشه و الا مطلب دو مرتبه باید جلسه بعد تکرار بشه. اینو بخونم تمومش کنم، وقت گذشته مهم نیست. به سه دلیل تالی رو باطل میکنه. دلیل اول، قرار شد که ماهیت اجزای بی نهایت داشته باشه. دلیل اول و بطلان این است که بی نهایت در جهان موجود نیست، چه اجزا چه کل. اصلا ما بی نهایت در جهان نداریم. چه بی نهایت مترتب باشند، چه بی نهایت متعاقب باشند، ما اصلا بی نهایت در جهان نداریم. مبنای متکلمی اینه. فلاسفه میگن بی نهایتی که مترتب باشد نداریم، یعنی سلسله علل و معالیل نمیتونن بی نهایت باشن. اما حوادث متعاقب بی نهایت اشکالی ندارد. مثلا معتقدن فلاسفه که خداوند در ازل انسان را آفرید، در ازل حضرت آدم و اینها رو، اینا رو عبارت میدونن از نوع انسان، یه موجودی به نام حضرت آدم قائل نیستن. فلاسفه مشار رو عرض میکنن، معتقدن که خداوند خلق انسان رو از ازل شروع کرد و تا ابد هم ادامه میده. پس انسان هایی که خلق شدن چند تا هستن؟ بی نهایت. تا حالش بی نهایته، بعد از این که دیگه به طریق اولا، چون اول ندارن. از ازل شروع شدن یعنی اول ندارن. خلق انسان از ازل شروع شده، تا حالا بی نهایت انسان آمده، بعد از اینم بی نهایت دیگر خواهد آمد. پس انسان ها بی نهایت هستند، ولی این بی نهایت اشکال نداره. چرا؟ چون متعاقب هم دیگر می آیند و بینشون رابطه علی و معلولی و به عبارت دیگر بینشون ترتب نیست. چون بینشون ترتب نیست، استحاله نداره. تسلسل در جایی محال است که بین افراد سلسله ترتب باشد، یعنی رابطه علی و معلولی باشه. بین پدر و پسر که رابطه علی و معلولی نیست، پدر علت مؤیده است، علت باقی که نیست. پس بین انسان ها رابطه علی و معلولی نیست، بنابراین می توانند انسان ها بی نهایت باشند. انسان ها می توانند بی نهایت باشند. فلاسفه بی نهایت تعاقبی رو اشکال نمی گیره، بی نهایت ترتبی رو اشکال می گیره، ولی متکلمین مطلق بی نهایت رو مشکل می دونن. در جای خودش انشاءالله بحث می شه. مطلق بی نهایت رو باطل می دونن. به این جهته که اینشون میگه این اجزا بی نهایت باشن باطل است، چه ترتب داشته باشن چه نداشته باشن. و اتفاقا ترتب هم دارن، اتفاقا ترتب هم دارن، چون هر فصلی جزء فصل قبلی شد و جزء سازنده کله و کل مترتب بر سوزه. ترتب بین اینها هست، بر فرض ترتب هم نباشه باز باطله. پس چه ترتب باشد چه نباشد باطله. این دلیل و حکیم داره اقامه میکنه و حکیم هم تسلسل ترتبی رو محال میدونه و اینجا تسلسل ترتبی است، یعنی همونیست که حکیم باطل میدونه. اگه متکلم هم اقامه کنه اونم باطل میدونه، تسلسل ترتبی رو همه باطل میدونن. اختلاف در تسلسل تعاقبیه که حکیم جایز میدونه، متکلم ممنوع میدونه. در تسلسل اعتباری هم که اشاره کردم همه قائل به جوازن، هم فیلسوف هم متکلم. سه طور تسلسل داریم: تسلسل ترتبی، تعاقبی، اعتباری. اعتباری رو همه جایز میدونن، ترتبی رو همه محال میدونن، در تعاقبی اختلافه. در تعاقبی فیلسوف میگه جایزه، متکلم میگه جایز نیست، ولی در اینجا تسلسلمون ترتبیه، همه باطلش میدونن. چه مستدل حکیم باشد که هست، چه مستدل متکلم باشه، فرقی نمیکنه، تسلسل باطله. این دلیل اول بر بطلان تالی. از تالی این شد که لازم میاد ما هر ماهیتی بی نهایت اجزا داشته باشه. اشکالش اینه که اصلا وجود بی نهایت باطل است، به خصوص اگه ترتبی باشد که ترتبی هم هست. و اما استحاله تالی فل وجوه، یکی از اون وجوه این است که وجود ما لایتناها محال است. الان آیتی در بحث تسلسل بحثش میاد انشاءالله. از ثانی دلیل دوم بر بطلان تالی اینه که اگر هر موجودی، نمیگیم هر ماهیتی، اگر هر موجودی، چون میخوام بحث در واجب کنیم و معتقدیم که واجب تالا ماهیت نداره، لذا تعبیر به ماهیت نمی کنیم، تعبیر به موجود میکنیم. اگر هر موجودی مرکب باشد از اجزای بی نهایت، چون قرار اینجا شد که ماهیت یه امریز موجود و گفتیم وجودش غیر از وجودش جزء خودشه و از جزء بودن وجود لازم آمد که ماهیت اجزای بی نهایت داشته باشه، پس معناش این شد که هر موجودی که وجود جزءش هست بی نهایت اجزا خواهد داشت. خلاصه استدلال به این صورت در آمد: هر موجودی که وجود جزءش باشد بی نهایت اجزا خواهد داشت. خب واجب تعالی موجوده، پس باید بی نهایت اجزا داشته باشه. اگر وجود جز باشه لازم نیست که واجب تعالی بی نهایت اجزا داشته باشه. و این ترکیب واجب تعالی است. ترکیب از دو جز در واجب محاله، تا چه برسه به ترکیب از اجزا بی نهایت. چرا محاله؟ چون هر جا که ترکیب آمد احتیاج میاد، لااقل این مرکب و اجزایش احتیاج داره و اون جز به این جز دیگه احتیاج داره، نه در درون مرکب احتیاج به وجود میاد. اگر واجب تعالی مرکب باشد محتاج خواهد بود و اگر محتاج باشد ممکن خواهد بود، فیلزم که واجب تعالی ممکن باشد و این باطله. پس ترکب واجب باطله، پس جز بودن وجود للموجود باطله. از ثانی یلزم منه، یعنی از ترکب موجود، از ترکب بی نهایت موجود لازم میاد ترکب واجب الوجود تعالی، لانه موجود هم زیرا او هم موجوده و قرار شد هر موجودی مرکب باشد از اجزای بی نهایت، پس او هم مرکب میشود از اجزای بی نهایت. فیکون و ممکنن، این فیکون و ممکنن توجه کنید، تفریع بر لانه موجود نیست، تفریع بر ترکب و واجب الوجوده. یلزم ترکب فیکون و ممکنن، نه چون موجود است و یکون ممکنه. این تفسیر درست نیست. که چون خدا موجود است ممکن است، بلکه چون مرکب است ممکن است. اگر مرکب باشد فیکون ممکن است. هذا خلف، این خلف واقعه، واجب نمیتونه ممکن باشه. خلف فرض هم هست، اونی که فرض شده واجب دیگه نمیتونه ممکن باشه. از ثالث دلیل سوم بر بطلان تالی. دلیل سوم اینه که ما در عبارتمون داشتیم کل ماهیت علل اطلاق، لازم میاد کل ماهیت علل اطلاق مرکب باشد من اجزای لا تتنها. علل اطلاق معنا کردم چه ماهیت مرکبه باشد چه ماهیت بسیطه. پس ماهیت بسیطه هم لازم میاد که بی نهایت اجزا داشته باشه. بنابراین ما ماهیت بسیط نخواهیم داشت، چون ماهیت بسیط میشه مرکب. وقتی ماهیت بسیط نداشتیم ماهیت مرکب هم نخواهیم داشت، چون ماهیت مرکب از بسیط ساخته میشه. اگر بسیط رو نداشتیم مرکب هم نخواهیم داشت. فیلزم که اصلا ماهیتی در جهان نباشد، فیلزم که حقیقتی در جهان نباشد. چرا؟ چون ماهیت ها همه میشن مرکب، وقت ماهیت بسیط از بین میره. و وقتی ماهیت بسیط نداشتیم ماهیت مرکب هم نخواهیم داشت، چون بسیط، چون مرکب از بسیط ساخته میشه. اگر ماهیت بسیط نداشتیم مرکب نداریم. پس ماهیت بسیط منتفی میشه، ماهیت مرکب به دنبال بسیط منتفی میشه، پس کل ماهیت ها منتفی میشه و ما هیچ ماهیتی و هیچ حقیقتی در جهان خارج نخواهیم داشت. میدونید که ماهیت با حقیقت فرقی نداره، جز این که در ماهیت وجود رو اعتبار نمی کنیم، یعنی توجه به وجود نداریم، در حقیقت توجه به وجود داریم. یعنی ماهیت موجود رو میگیم حقیقت، ولی ماهیت رو با قطع نظر از وجود میگیم ماهیت. از ثالث یلزم منه، لازم میاد از این که وجود مرکب، موجود مرکب باشد از اجزای بی‌نهایت، یا لازم میاد از این که وجود جزء ماهیت باشد، لازم میاد که حقایق منتفی شوند اصلا. اصلا یعنی به طور کلی، یعنی نه حقیقت بسیط داشته باشیم نه حقیقت مرکب. لأنه یلزم منه، لازم میاد از جزء بودن وجود، لازم میاد از جزء بودن وجود للماهیت، ترکب ماهیت بسیطه. یعنی در ماهیت بسیط هم این ترکیب پیش میاد. ماهیت بسیط بالاخره شما میگید وجود جزءشه، اگر وجود جزءش قرار دادید دوباره مرکب شدید، مرکب شدید از اجزا بی‌نهایت، لازم میاد ترکب ماهیت بسیطه. وقت فلا یکون البسیط متحققا، دیگه ماهیت بسیط نخواهیم داشت. هر ماهیت بسیطی فرض کنید ماهیت مرکب میشه، بنابراین ماهیت بسیط نخواهیم داشت. فلا یکون البسیط متحققا، اگر بسیط محقق نباشد مرکب محقق نیست. فلا یکون المرکب متحققا، لازم میاد که مرکب محقق نباشد. وقت هم بسیط منتفی بشه هم مرکب منتفی بشه، لازم میاد که اصلا به طور کلی ماهیت منتفی بشن و ما حقیقت خارجی نداشته باشیم. و هذا کله ظاهر البطن، هذا کله ظاهر البطن یعنی هر سه. وجود ما لا یتنها محال است، این که واجب تعالی ممکن بشود محال است، این که ما هیچ حقیقتی در جهان نداشته باشیم محاله. پس هذا کله ظاهر البطن یعنی هر سه باطلند، هست تالی باطله، ثابت شد که تالی باطله. بنابراین نتیجه گرفتیم که اگر وجود جز باشد، اگر وجود جز باشد للماهیت، یلزم که ماهیت مرکب باشد از اجزای بی نهایت، ملازمه رو اثبات کردیم. بعد گفتیم و تالی باطلون به سه دلیل، بطلان تالی هم اثبات شد. پس نتیجه میگیریم که وجود جز نیست. قبلا گفتیم وجود این هم نیست، نتیجه میشود پس وجود زائده بر ماهیت از واقعاً مطلوب. ان شاء الله برای جلسه آینده.